یکی از یک شنبه های ماه مه به گردش در حوالی پارک سو رفتند. چهارتایی با هم، آنت و سیلوی و لئوپولد و مارک کوچولو. پس از یک ساعت راهپیمایی سیلوی که خسته شده بود در پای تپه نشست و گفت: خب جوانها، شما اگر دلتان میخواهد بروید بالا، ما همینجا هستیم تا برگردید. سیلوی با بچه اونجا ماند. آنت و لئوپولد به چابکی به راه خود ادامه دادند. آنت با نشاط و شاد بود، پسروار. لئوپولد با رفتار ساده و بیریای خود او را از فشار معنوی که عشق جولیان و گفتگوهای دانشورانش در او موجب میشد استراحت میداد. کوره راهی که از آن میرفتن میان دیوار دراز یک ملک بزرگ و پشتهی پوشیده از بوته های پرشکوفه پیچ و تاب میخورد. همچنان که بالا میرفتن سراشیبی باغهای میوه و توده های شکوفه برفکون و گلرنگ آن از میان سوراخهای پرچین دیده میشد. آسمان شگرف با ابرهای شتاب زده که در متن آبی سبز آن میدویدند. نسیم خندان گاه به گاه همچون سگی جوان گاز می گرفت. آنت پیشا پیش می رفت، گل می چید و آواز می خواند. لئوپولد قدم به قدم، قدم بر قدم او می نهاد و از دنبال می آمد. نگاهش می کرد که خم شده. با آن بالاتنه درشت که پارچه پیراهن را کشیده می داشت، آن دست های برهنه و آن گردن برهنه که از گزش هوا سرخ گشته بود و در میان موهای همچون خزش آن گوش ماهی سرخ گوشش که نرمه آن به یک قطره خون میمانست، پشته در اطراف راست بلندتر میشد و جاده آنجا دهلیزی درست میکرد که باد درش میافتاد و از بالا به صورتشان میزد. آنت بیان که رو برگرداند همراه خود رو صدا زد. لئوپولد پاسخ نداد. آنت همچنان خم گشته به گل چیدن و حرف زدن ادامه میداد. و در همان حال که لئوپولد رو به سبب خاموشیش مسخره میکرد، ناگهان به خاطر این خاموشی پی برد. به خطر این خاموشی پی برد. گلهای خود را از دست افکند. آنت قد راست کرده بود اما فرصت رو برگرداندن نیافته بود که نزدیک شد بیفتد. لئوپولد رو در آغوش گرفته بود، با خشونت در چنگش گرفته بود. آنت نفس تندی رو بر پس گردن خود حس کرد و دهانی حریص گردن و گونه هایش رو میبوسید. در یک آن سفت ایستاد و پاها پس و پیش نهاده و همه نیروهای ناشناخته پیکارش گرد آمده، خشمگینانه با بالاتنه و با تیره پشت مرد و با تیره پشت مرد را که گرفته بودش تکان داد. فشار بازوانش را در هم شکست و با مهاجم روبرو ماند. چشمانش از خشم زبانه می کشید. لئوپولد هنوز ولش نمی کرد. نبرد سختی میانشان در گرفت، گویی دو حیوان که به هم کینه دارند، و نبردی سخت و کوتاه. آنت که غریزه برآشفتهش زور بیشتری به او میداد، مرد رو با خشونت از خود دور کرد، چنان که سکندری رفت. مرد در برابر او ایستاد، نفس زنان، خون به صورت دویده، از دو سو خار گشته، با چشمان پرغضب یکدیگر رو ورانداز کردند. یک کلمه گفته نشد. یک بار آنت سربالایی پشته رو در پیش گرفت و از رخنه پرچین با آن سو رفت و فرار کرد. لئوپولد که هستی از سرش پریده بود صداش میزد. آنت در 20 قدمی ماند و نگذاشت که او نزدیک شود. از تپه رو به پایین نهادند، هر یک از یک سوی پرچین، در حالی که فاصله خود رو نگه می داشتند، بر حذر از هم دشمن خوب و شرمنده. لئوپولد با صدای دگرگون شده از آنت پوزش می خواست و تمنا می کرد به این سو برگردند. آنت خود رو به نشنیدن می زد. با این همه می شنید شرمساری این صدا از خلال سد کینه‌اش در او نفوذ می کرد. قدم سست کرد. لئوپولد التماس می نمود: آنت، در نروید، نمی خواهم دنبالتان کنم. ببینید، اینجا می مانم، نزدیک نمی شوم. رفتارم مثل یک حیوان بود. شرمندم، شرمنده. فوش بدهید، ولی در نروید. دیگر دست به شما نمی زنم، حتی با نوک انگشتم. از خودم بیزارم، پیشتان زانو می زنم و عذر می خواهم. لئوپولد روی سنگریزه ها زانو زد، سر روی بدبخت داشت و مسخره بود. آنت که بی حرکت از نیمرخ ایستاده بود و بی آن که نگاهش کند عبوسانه به او گوش می داد، نگاهی از گوشه چشم افکند و این مرد زبون گشته رو دید و این زبونی او دلش رو به درد آورد. قلب گرمش این استعداد رو داشت که به روی هیجانات دیگران، چنان که گویی از آن خودش هستند، گشاده باشد. از شرمساری لئوپولد خود سرخ شد، حرکتی به سوی او کرد و گفت: بلند شوید. لئوپولد برخاست و آنت به غریزه چند قدم پس رفت. لئوپولد گفت شما هنوز می ترسید، هرگز مرا نخواهید بخشید. آنت به خشکی گفت دیگه حرفش رو نزنید، تمام شد. از جاده به زیر آمدند. آنت خاموش و یخبسته بود. لئوپولد رو خاموشی آزار می داد. سخت سرفکنده بود، می کوشید که خود رو تبرئه کند، اما مرد عزیز در سخن گفتن پر چیره دست نبود. سبک نجیبانهی در گفتار داشت. با خشم تکرار می کرد آدم بی شرفی هستم. آنت که باز منقلب گشته بود لبخند خود رو فرو می خورد. جان پرغوغایش به زحمت می توانست آرام گیرد. در این حال جنبه دلاشوب و خنده آور این صحنه رو در می آفد و نزدیک بود که بر مردی که در کنارش خود رو به نفعی ترحم انگیز متهم می داشت دل بسوزاند. لئوپولد همچنان در گلولای گفتارش دست و پا می زد. آنت با کینه، با همدردی و با طنز به سخنانش گوش می داد. لئوپولد می کوشید تا این دیوانگی لجن آلود رو که یک باره در تن آدم سر بر می دارد توضیح داد. آره این دیوانگی رو آنت می شناخت، اما گفتنش به این مرد بیفایده بود و او سر و روی چنان بدبختی داشت که با همه این احوال به او گفت می دانم انسان گاه دیوانه می شود، کاری که شد شد و رفت. دیگر بیان که چیزی بگویند با قلبی گرفته اندوکین و ناراحت به راه خود ادامه دادم. هنگام رسیدن به نزدیکی جایی که سیلوی رو در آنجا گذاشته بودند، آنت حرکتی کرد و گویی خواست دست به سوی لئوپولد دراز کند، اما چنین نکرد و گفت فراموش کردم. لئوپولد سبک بار گشت، اما هنوز نگران بود. مانند بچه‌ای که خطایی ازش سرزده غافلگیر شده از پرسید هیچ چیز نخواهید گفت؟ آنت لبخند کوچکی از سر ترحم زد. نه، آنت چیزی نگفت، ولی چشمان تیز سیلوی به همان نخستین نگاه پی برد. هیچ پرسشی نکرد، از چیزهای دیگری حرف زدند و در حالی که حسهشان برای پوشاندن نگرانی‌های خود سخنان پرهیاهویی می‌گفتند، سیلوی در تمام مدت بازگشت اون دو تن رو با نگاه میکاوید. از آن رو باز آنت و لئوپولد دیگر با هم تنها نموندند. سیلوی زن غیرتمند مراقب بود. آنت نیز خودداری میکرد. به ناخواه خود نشان میداد که هنوز بدگمان است. و لئوپولد آزرد خاطر کینه ناگفته ای رو در دل میپروراند. چشمان آنت باز شده بود. دیگر مجاز نبود که از دیگران و از خودش برحذر نباشد. دیگر مجاز نبود که مانند پیش خنده زنان بگذرد و به این عذر که خود در جستجوی آن نیست پروای آرزوهایی رو که امکان داشت برانگیزد نداشته باشد. در جامعه کنونی با خوی و آداب کنونی موقعیت او به عنوان زنی تنها و جوان و آزاد نه تنها او رو در معرض خواستاری و تعاقب مردان قرار میداد، بلکه اون رو مشروع نیز مینمود. هیچ کس پی نمی برد که او خود را به شیوهی بیباکانه رها ساخته باشد و بعد خود را در قید نوعی بیوگی بکشاند که پایداری درش موضوعی نداشت. خود او به دستاویز مادر بودن خود را گول می زد و مادر بودن بیشک عشق بزرگی بود، ولی شعله عشق دیگری همواره در او می سوخت. آنت می کوشید که اون را فراموش کند، زیرا که از آن می ترسید و می پنداشت که هیچ کس اون را نمی بیند. اما نه، آتش عشقش به ناخواه او سر بر می کشید و این خطر در پیش بود که اگر هم نه خود او، دیگران قربانیش کردند. ماجرای لئوپولد این نکته رو بر او روشن کرده بود. آنت نفرت انگیزش می یافت، از آن سخت برآشفته بود. گرد آمدن در چشمان فارغ از پندار کسی که خود عاشق نیست کار حیوانی خنده آور یا دل آشوبی می نماید و کار لئوپولد در چشم آنت هم این بود و هم آن. با این همه وجدان آنت آسوده نبود. این آرزوها رو او برانگیخته بود. آنت اشفگری‌های ناسنجیده خود رو و بازی‌های اغوا کننده و نیرنگ‌های خود رو به یاد می‌آورد. چه کسی آنت رو به این کارها واداشته بود؟ آن نیروی واپس زده، آن آتش درونی که می‌باید یا بدان مایه داد و یا خاموشش کرد. اما خاموش نمی‌توان و نباید کرد. این خورشید زندگی است، بیان همه چیز در سایه فرو رفته است، ولی دست کم مانند گردونه ای که به دست فائتون سپرده بودند مبادا آنچه رو که میباید بدان جان ببخشد نابود کند. فائتون فرزند خدای آفتاب است که یک روز اجازه گرفت که گردونه خورشید رو براند و از بی تجربیگیش نزدیک بود که سراسر گیتی رو به آتش بکشد. جوپیتر بر او خشم گرفت و او رو با صاعقه کشت. این در حاشیه نوشته شده. بگذار گردونه خورشید در آسمان بر مسیر معتاد خود برود. پس آنت آیا شوهر بکند؟ پس از آن که او مدت‌های دراز این احتمال رو کنار می‌زد، آگاهی بر خطراتی که تهدیدش می‌کرد، آنت رو به اینجا می‌کشاند که با خود بگوید ازدواجی از روی محبت و عطرشناسی و همدردی آرام برایش سدی در برابر دیوهای قلب خواهد بود و حمایتی در برابر خواهندگی‌های بیرون.
به تدریج که آنت بدین نکته یقین پیدا می‌کرد و همه چیز دست به هم می‌داد که او یقین پیدا کند، تأمین مادی و معنوی، جاذبه کانون خانوادگی و گرایش‌های قلب خودش در برابر خواهش و التماس جولیان مقاومت کمتری نشان می‌داد
و برای تن دادن بدان همه گونه دلیلی در دوست داشتن او برای خود می‌تراشید. ولی آنت منتظر نمانده بود که همه دلایل رو در دست داشته باشد تا جولیان رو دوست بدارد. از همکنون کار ساختمانی مغز در او آغاز شده بود که از برگزیده غرب تصویری متعالی پدید آورد. جولیان در این کار بر او پیشی گرفته بود، اما از آنجا که آنت سرشتی غنی‌تر و سودایی‌تر داشت، به زودی از جولیان درگذشت. آنت که دیگر مراقب خود نبود و خود رو به نیروی سرکش طبیعت بیغش خود می سپرد، هیچ آن روباه بازی های معمول رو به کار نبود که زنان کاردان هنگامی که قلبشان تسخیر شده است شکرت خود رو با آن می پوشانند و می گذارند حریف هنوز بپندارد که اختیار قلب خود رو همچنان به دست دارد. آنت قلب خود رو پیشکش کرده بود و آن رو به جولیان گفت و درست از همین دم نگرانی جولیان آغاز شد. او زنها رو خوب نمی شناخت، خیرهش می ساختن و دست باچهش می کردن. به جای شناختن ترجیح می دادی دربارهشان قضاوت کند. به برخیشان چهره آرمانی می داد و برخی دیگر رو محکوم می کرد. و اما زنانی که در هیچ یک از این دو گروه نبودن دربارهشان بیعلاقه بود. مردان خیلی جوان و جولیان از آنجا که کم تجربه داشت به این حال مانده بود، در قضاوتهای خود همیشه شتاب زده اند. چون از خود و از خواستهای خود لبریز هستند، در دیگران جز آنچه دل خودشان می‌خواهد چیزی نمی‌جویند. مردان چه ساده دل باشند و چه پاردم ساییده، هنگامی که عاشق می‌شوند، خواه از نظر معنوی و خواه از نظر جنسی، همیشه به خودشان می‌اندیشند و هرگز در اندیشه زن نیستند. از این امتناع دارند که ببینند زن بیرون از ایشان وجود دارد. عشق درست آن آزمونی است که می‌تواند این نکته را بدانها بیاموزد و این رو به گروه کوچک کسانی که قادر به یاد گرفتن هستن می آموزد، اما عموماً به زیان خودشان و به زیان یارانشان، زیرا آنگاه که سرانجام می دانند دیگر خیلی دیر است. آن تعجب ساده دلانه قرنها که از دوگانگی چاره ناپذیری که میوه تلخ عشق است و از آن رویای یگانگی که نادرست از کار در می آید آه و ناله سر می دهد، آن خود نشانه مشخص ناشناسایی آغازین است، زیرا دوست داشتن چیست جز دیگری رو دوست داشتن. جولیان بیان که همان خودخواهی روژ بریسو درش باشد، به سبب نادانی برای بیرون آمدن از خیشتن زحمت کمتری نداشت و دید جولیان از جهان، از جهان زن باز محدودتر بود. میبایست دست او رو گرفت و به احتیاط راه برد. آنت در منش خود به هیچ رو محتاط نبود. عشق نیز احتیاط رو به او نمی آموخت. نیاز به اعتمادی جوان مردانه درش پدید می آورد. اکنون که مطمئن بود هم دوست دارد و هم دوستش دارند، هیچ چیز رو پنهان نمی داشت. هیچ چیز نمی توانست او را از آن کس که دوست می داشت دور کند. پس برای چه در پی بزک کردن خود باشد؟ با عواطف سالمی که داشت، از آن که چنان است که هست شرمنده نبود. بگذاران که دوستش دارد همان گونه ببیندش که هست. آنت البته به سادگی جولیان و عدم درک او و رمندگی های او پی برده بود. در آن لذتی مهرامیز و رندانه می یافت. دوست داشت خود نخستین کسی باشد که روح زنانه ای رو بر او مکشوف می دارد. یک روز راهی شد و جولیان رو در آپارتمانش غافلگیر کرد. در را مادرش گشود. زنی پیر با موهای خاکستری که روی سر محکم کشیده شده بود و پیشانی آرامی که روشنایی دقیق چشمانی عبوس برش پرتو می‌افکند. با ادبی بدگمان آنت رو وارسی کرد و او رو به سالن کوچکی برد، پاکیزه و سرد که مبلای آن روکش پارچه‌ای داشت. عکس‌های تیره رنگ خانوادگی یا از آن موزه‌ها فضای اتاق رو باز یخ‌بسته‌تر می‌کرد. آنت تنها به انتظار ماند.
پس از زمزمه‌ای در اتاق مجاور جولین شتابان وارد شد. شاد بود و در همان حال جا خورده بود. نمی‌دانست چه بگوید. نامربوط جواب می‌گفت. آن دو در صندلی‌های ناراحتی نشسته بودند با پشتی راست که هر گونه حرکت بی‌تکلف را دشوار می‌سازد. میانشان یکی از این میزهای سالن بود که بر آن نمی‌توان تکیه داد و زانوی انسان به ناهمواری‌هایش برمی‌خورد. سردی براق کف اتاق که قالی نداشت و سردی چهره‌های مردهی که مانند گیاهان خشک شده یک مجموعه زیر شیشه نهاده بود کلمات رو بر لبها یخ می‌بست و موجب می‌شد که صدای خود رو پایین بیاورند. راستی که این سالن خون آنت رو منجمد می‌کرد. آیا جولین در همه مدت بازدیدش او رو در اینجا نگه خواهد داشت؟ از وی پرسید آیا نمی‌خواهد اتاقی رو که در آن کار می‌کند به او نشان دهد؟ جولین نمی‌توانست سر باز کند. حتی دلش خود همین رو می‌خواست، ولی چنان سر روی مرددی داشت که آنت گفت برایتان دشوار است. جولین انکار نمود و بی‌نظمی اتاق رو بهانه آورد و او رو به دانجا برد. بی‌نظمی اتاق خیلی کمتر از آن چیزی بود که در نخستین دیدار جولین در اتاق آنت دیده می‌شد، اما بی‌نظمی جولین از شادی و نشاط بهره نداشت. این اتاق هم برای کار بود و هم برای خواب. مقداری کتاب، یک گراور مشهور که پاستور رو نشان می‌داد، کاغذهایی روی صندلی، پیپی روی میز، یک تخت خواب دانشجویی. بر فراز تخت آنت یک خاج کوچک آویخته دید با یک شاخی شمشاد. او در یک نیمکت که فنر درستی نداشت جا گرفته بود و با یادآوری پرخنده خاطرات زمان دانشجوییشان میکوشید کاری کند که میزبانش احساس راحتی کند. او بیرو در بایستی از آنچه هر دویشان میدانستن سخن میگفت، اما جولین حواسش به جا نبود. از حضور آنت و سخنان میپردش دست پاچه مینمود. پنداری نگران چیزی است که در اتاق مجاور روی میدهد. آنت که این ناراحتی به وی سرایت میکرد پایداری نمود و موفق شد نگرانی آن که دیگران چه خواهند گفت را از یاد او ببرد. سرانجام جولین به نشاط آمد و با هم از ته دل خندیدند. هنگام رفتن آنت که جولین مشایعتش میکرد این یک بار دیگر دستپاچگی خود را باز یافت. در راه رو از برابر اتاق مادر گذشتند. در نیمه باز بود. مادام داوی از سر رازپوشی یا برای آنکه ناچار نباشد با این بیگانه تعارف کند خود را به ندیدن زد. زنها جز نگاهی با هم مبادله نکرده بودند و از هم اکنون دشمن یکدیگر بودند. مادام داوی از دیدار این دختر گستاخ، از رفتار آزاد و صدای روشن او، از خنده‌ها و از زندگیش منزجر بود. بوی خطر از آن می‌شنید. و آنت نیست که در طول این دیدار حضور نادیدنی مادر رو میان خود و جولین حس کرده و از آن کینه به دل داشت، هنگام گذر از برابر اتاق پیرزن که پشت به او نموده بود بلندتر حرف زد و خندید و از سر حسادت در دل گفت او رو از تو می‌گیرم. هفته بعد جولین به نوبه خود شبی پس از شام به دیدن آنت آمد. او درباره این دختر نخستین جدال خود رو با مادرش داشته بود و می‌خواست اراده خود رو تأکید کند. تنها بودند. لئوپولد بچه رو به سیرک برده بود. اندکی پیش از ساعت 11 هنگامی که جولین خواست ترکش کند، آنت پیشنهاد کرد که برای برخورداری از هوای خنک شب با او پیاده تا در خانه‌اش برود. ولی پس از رسیدن به دانجا، جولین از آنکه بگذارد آنت به تنهایی برگردد اظهار نگرانی کرد. آنت بزدلی او رو به ریشخند گرفت. با این همه جولین خواست به نوبه خود او رو همراهی کند و آنت دیگر اعتراضی نکرد. مدت بیشتری جولین رو با خود خواهد داشت. پس راه رو از مسیری هرچه طولانی تر از سر گرفتند و بیان که بدانند چگونه گزارشان به دانجا افتاد خود رو در ساحل سن یافتند. یکی از شبهای ماه جوان بود. بر نیمکتی نشستند بر فراز آب تیرگون که روشنایی سرخ و زرد فانوس‌های پل‌ها برش کشیده می‌شد. درختان سپیدار همهمه می‌کردند. آسمان دور می نمود و ستارگان بی خون، پنداشتی که بادکش شهر خونشون رو مکیده بود. بالا شب بود و روشنایی در پایین. چیزی نمی گفتند. اندیشهشان دیگر نمی توانست به گفتار درآید. ولی بیان که یک دیگر رو نگاه کنند، هر یک از ایشان اندیشه دیگری رو می خواند. آرزویی که در جولین زبانه می کشید قلب آنت رو می سوخت. ولی زنجیر کمرویی جولین رو بی حرکت نگه می داشت و او حتی جرأت نمی کرد که چشمان خود رو به سوی آنت بردارد. آنت هم بیان که سر برگرداند لبخند میزد و نگاهش به پرتوهای سرخ رودخانه بود و در همان حال جولین رو میدید. نه، امکان نداشت که تصمیم بگیرد. آنگاه آنت به سوی او خم شد و او را بوسید. جولین مست از عشق و سپاس به خانه باز آمد. با نیش نهفته استرابی که در اندیشه‌اش خلیده بود، یک سخن بدخواهانه مادرش که میگفت این دخترهای بیچیز و بیباک که در پی آن هستند که شوهری به طول بزنند، و جولین آن شب این اندیشه را از ذهن خود بیرون کشیده بود، ولی سر نیشان هنوز زیر پوستش مانده بود. شرمگین شد. در ذهن خود از آنت پوزش خواست. می دانست که چون این گمان اهانت‌آمیزی بیجا بود. با شوری مذهبی به آنت ایمان داشت. اما خاطرش آشفته بود و هر دیدار تازهشان بر آشوبش می افزود. آزادمنشی آنت و رفتار غرورآمیزش، آزادی اندیشه‌هایش، عقاید آزادش درباره هر چیز خاص در زمینه اخلاق اجتماعی و آن رهایی بی‌دغدغه‌اش از هر گونه پیش‌داوری مایه وحشت جولیان می شد. همچنان که در لباس پوشیدن شیوه اندیشه جولیان تنگ و چسبان بود، اندیشه‌هایش کمی تیره رنگ بود، گرایشی به سختگیری داشت. آنت برعکس فراوان آسان گذر و خندان بود. جولیان پی نمی برد که آنت بتواند درباره آنچه به خودش مربوط است به اندازه خود او منزه باشد، اما درباره دیگران با گذشت و اغمازی طنزآمیز معیار دیگری به کار برد، معیار خود آنان را. گذشت و طنز جولیان را دستپاچه می کرد. آنت بدین نکته پی می برد و هنگامی که جولیان در مسئله با سختگیری مفرد و ناروایی سخن می گفت، نمی کوشید که شیوه دید خود را در برابرش قرار دهد. بر این ناسازگاری ساده دلانه که بدایندش نبود لبخند می زد. لبخند او جولیان رو باز بیش از سخنان او نگران می ساخت. بو می برد که آنت بیش از او می داند و این درست بود، اما تا چه اندازه بیشتر؟ و در حقیقت امر آنت چه می دانست؟ چه تجربه آموخته بود؟ این مرد که از نیروی زندگی ظریف اما فقیرگشته‌ای برخوردار بود، به نوبه خود مانند مادر خیش از تندرستی درخشان و از پرتو افشانی روحی این زن به هراس افتاد و در این زمینه پاره اظهارات بدخواهانه مادر نیز کمک کرد. آرزوی سوزان او رو به سوی آنت می کشید و در همان حال از وی می ترسید. در گردش هایی که با هم می رفتن خود رو نحیف و ناچیز حس می کرد و رفتار کاملا آسوده آنت در هر محیطی که خود رو درش می یافت بر ناراحتی جولیان می افزود. و هرچند که آنت اگر به این ناراحتی توجه می یافت دوستش می داشت، جولیان از آن صرف کرده بود، ولی آنت بدان توجه نداشت. حواسش همه به سرود درونی خیش بود و خطای آنت در آن بود که هیچ به فکرش نمی رسید که این سرود رو جز خود او کسی نمی شنود. نگاه پرتشویش جولیان رو هم نمیدید که از خود میپرسید به که میخندد، به چه میخندد. آنت بس دور به نظر میرسید. جولیان پیوسته و بهتر از هر زمانی فضیلت‌های بزرگ روحی و نیروی معنوی آنت رو میدید و در همان حال آنت برایش یک معمای خطرناک باقی میماند. او با دو احساس متضاد درگیر بود، کششی غلبه ناپذیر و بدگمانی مبهم. گویی پسمانده آن غریزه بدوی بود که دشمنی آغازین نر و ماده رو که آمیزش کامجویی برایشان شکلی از نبرد بود به یاد مرد و زن امروزی می آورد. این غریزه بدگمان دفاع در مردانی که مانند جولیان دارای هوشی تیزند اما تجربه کمتر دارند شاید نیرومندتر باشد. از آنجا که برایشان ممکن نیست که زن رو به درستی ببینند، اون رو گاه بیش از حد ساده و گاه پر از دام و تله می آورد. آنت خود را با این نوسانات اندیشه جولیان بدین گونه سازش می‌داد که به تناوب می‌بایست همه چیز رو بگوید یا درباره همه چیز خاموش بماند، همه چیز رو آشکار کند یا پنهان بدارد، با شوری سودایی همزبانی نشان دهد یا در نیمی از مدت گردش در سکوتی بی‌منفذ فرو رود، از آن سکوت‌های سهمناک. و کدام مرد از آن رنج نبرده است که در طی آن زندگی زنی که در کنارتان گام برمی‌دارد به جاهایی می‌رود که هرگز نمی‌توان شناخت؟ نه اون که معمولاً این خاموشی‌ها رازهای بس ژرفی رو در خود نهفته باشد. برخی از آن هست که اگر انسان بدان راه یابد، ژرفای آن از حد پاشنه پا در نمی‌گذرد، ولی ژرفای خاموشی هر چه باشد پهنه کدری است، نگاه درش نفوذ نمی‌کند و روح شکنجه‌گر مرد میدان رو خالی می‌یابد تا رازهای هراس‌انگیزی برای خود بسازد. اما به مغز کسی مانند جولیان هرگز این فکر خطور نمی کند که شاید خود او باعث آن می شود و زن اگر خاموشی می گزیند غالبا از آن روز که حس می کند مرد تا چه حد بد درکش می کند. پاره روزها آنت با خاموشی طنزآمیز و اندکی خسته خود تعبیر نادرست احساسات خیش از جانب مردی که دوستش می داشت چشم می پوشید، زیرا می دانست که او همین تعبیر نادرست رو دوست می دارد و آن رو که درست است دوست نخواهد داشت. اگر خواسته باشی هر جور که بخواهی، بله همین است، من آن جور که هستم نیستم، آن جور هستم که تو می بینیم. ولی این خاموشی های رضامندی چندان روزگاری طول نکشید. آنت از آن روز که پی برد شاید در بیان صریح مطالب خطری نهفته باشد، زیرا جولیان در موقعیتی نبود که آنها را بفهمد و امکان داشت که خاموشی به سیاست نزدیکتر باشد، دیگر به سخن درآمد. خاموشی برای برکنار داشتن جولیان از یک دلواپسی بیهوده چرا، اما برای فریب دادنش نه. و اگر حرف زدن خطری در بر داشته باشد، دیگر حتما آن وقت نمیتوان خود را از این کار معاف داشت. هر اندازه که خطر بزرگتر می نمود، غروری که می خواست با آن گلاویز شود بزرگتر می شد. این آزمایش عشق قلب آنت رو به تپش می آورد. اگر آزمایش با موفقیت به انجام می رسید، آنت جولیان رو بیشتر دوست خواهد داشت، و اگر به موفقیت نمی انجامید چه؟ او خواهد انجامید، مگر جولیان دوستش نداشت، هرچه بادا باد. آنت از روی درستکاری بازی می کرد، ولی مردانی هستند که ترجیح می دن حریفشان تقلب کنند. سیلوی که در جریان عشق جولیان و قصد زناشوییشان نهاده شده بود، آنت رو سخت هشدار داده بود که مبادا به سرش بزند که همه حقیقت رو بگوید. البته جولیان می باید بر گوشه ای از آن آگاه شود. هرچه باشد به هنگام ثبت زناشویی خود شناسنامه او رو در جریان کار خواهد گذاشت. ولی حقیقت رو همیشه می تواند دستکاری کرد، و چون این پسر آنت رو دوست دارد، چشمش رو به هم خواهد گذاشت. مبادا که آنت چشمهایش رو باز کند. راستی که کار بسیار احمقانه ای خواهد بود. بعدها فرصت خواهند یافت که همه چیز رو برای هم بگویند. سیلوی صادقانه از روی تجربه سخن میگفت. خوبی خواهرش رو میخواست. خوبی خودش رو هم میخواست. بعدش نمیومد که آنت رو هر چه زودتر از مسکن خودش دور کند. میاندیشید که الزامی در گفتن حقیقت به همه کس خاص به نامزد خود نیست. همان که دوستش دارند کافی است. حقیقت آنت بیشک معصومانه بود، ولی مردها کمبونیه و نزار هستند. هیچ حقیقتی رو نمیتوانند تاب بیاورند. برایشان باید به اندازه ترکیبش کرد. آنت به آسودگی به گفتگاه‌های سیلوی گوش میداد و از چیزهای دیگری سخن میگفت. پاسخ گویی بیفایده بود. هرچه خود بخواهد همان خواهد کرد. اصول اخلاقی سیلوی از آن وی نبود و ترجیح میداد آنچه رو که در این باره میاندیشید بر زبان نیاورد. سیلوی سیلوی بود، آنت دوستش داشت، اما اگر دیگری همچون چیزهایی میگفت، آنت با چه نگاهی براندازش میکرد؟ این سیلوی بینوا مردها رو به قیاس کسانی که خودش شناخته قضاوت میکند. جولیان از نوع دیگری است. مرا همان جور که هستم دوست دارد، همان جور که بودم دوست خواهد داشت. من چیزی ندارم که از او پنهان کنم. هرگز آزاری از من به او نرسیده است. من اگر هم آزاری در میان بوده باشد، جز درباره خودم مرتکبش نشدم. آنت که مصمم به سخن گفتن بود و خطرها رو در نظر می گرفت، ولی به قلب بخشنده جولیان اعتماد می نمود، گفتگو رو به زندگی گذشته خود کشاند. هر دو تا کنون با آزرمی یکسان از این موضوع پرهیز کرده بودند، ولی بارها آنت آنچه رو که جولیان بیتابانه می خواست بپرسد و از پرسیدن آن هراس داشت، آنچه را که می خواست هم بداند و هم نداند در چشمان او خوانده بود. دست خود رو از سر مهربانی بر دست جولیان گذاشت و گفت: دوست من، شما همیشه با من رفتاری پرملاحظه داشتید که برایم بس گرامی بود. ممنونم از شما، دوستتان دارم، ولی سرانجام باید از آنچه درباره من نمیدانید و از آنچه من بودم با شما حرف بزنم. باید مرا بشناسید. من برکنار از سرزنشی نیستم. جولیان حرکتی ترسالود کرد که اعتراضی بود به آنچه آنت در پی گفتنش بود. شاید هم میخواست او را از گفتنش باز دارد. آنت لبخند زد، گفت: نترسید، جنایت بزرگی مرتکب نشدم. دست کم به نظر خودم چنین می آید، گرچه شاید که من درباره خودم بیش از اندازه آسان می گیرم، زیرا مردم قضاوت دیگری دارند. سنجش کار با شماست. به حکمی که خواهید داد ایمان دارم، آن هستم که شما حکم خواهید کرد. آنت داستان خودش رو آغاز کرد. چون بیش از آنچه می خواست به نماید حول هراس داشت، آنچه رو که نمی خواست بگوید از پیش آماده کرده بود. ولی با آنکه گفتنش به گمان خود بسیار ساده بود، بر دلش گران می آمد. برای آنکه بر این فشار درونی چیره شود، خود رو بیش از آنچه در حقیقت بود فارغ از هیجان نشان داد. گاه حتی نیش طنزی در گفتارش بود که رو به خود او داشت و با آشوبی که این روایتگری درش برمی‌انگیخت نمی‌خواند. آنت برای دفاع خود از آن کمک می‌گرفت. جولیان هیچ سر در نیاورد. یک سبکسری برخورنده و نوعی بی‌خبری در این رفتار دید. آنت از ابتدا گفت که شوهر نکرده. جولیان از همین میترسید. راست بگوییم، حتی یقین ناگفته‌ای در این باره داشت، اما همواره امیدوار بود که خلاف اون رو برایش ثابت خواهد کرد. و از این که آنت اون رو میگفت، از این که دیگر تردیدی در این باره نبود، سخت دلازرده شد. جولیان در ته دل زیر پوسته آزادمنشی سطحیش کاتولیک بسیار مؤمنی بود. از اندیشه گناه فارغ نگشته بود. بیدرنگ به مادر خود اندیشید که هرگز تن نخواهد داد. مبارزاتی در پیش خواهد داشت. او سخت دلباخته بود. با همه اندوهی که اعتراف آنت درش موجب می شد، و و با آنکه ضعف گذشته و خطای آن کسی که دوست می‌داشت در دیده او به معنای سقوط واقعی بود، جولیان آنت رو دوست می‌داشت و آماده بود که برای به دست آوردن او با مخالفت مادر خود بجنگد، ولی می‌بایست به او کمک کند، می‌بایست که آنت و او دست به هم بدهند. او خود ناتوان بود. برای اقدام به چنین مبارزه‌ای نیاز بدان داشت که صورتی آرمانی به آنت بدهد و اگر آنت زرنگ می‌بود بدین کار تن می‌داد. آنت دید که سخنانش چه اندوهی رو موجب می شود. انتظار همین رو داشت. دلش می سوخت اما نمی توانست او رو از این اندوه معاف بدارد. حال که می بایست با هم زندگی کنند، هر یک از ایشان می بایست از آزمونها و حتی خطاهای آن دیگری سهمی برگیرد. ولی آنت از مخمصه‌ای که جولیان بدان دوچار گشته بود بویی نمی برد و اگر همچنین چیزی به فکرش می رسید، همچنان اطمینان خود رو به پیروزی عشق حفظ می کرد. گفت: جولیان بینوای من، موجب قصه تان می شوم، ببخشید، خود من هم قصه دارم. شما بهتر از این تصورم می کردید. در فکر خودتان مرو بالاتر از این و بیش از اندازه بالا جا می دادید. من زن هستم، ضعیفم و دست کم. اگر اشتباه کردم کسی رو هرگز گول نزدم. نیتم خوب بود، همیشه نیتم خوب بود. جولیان با شتاب گفت: بله یقین دارم نیست، او فریبتان داد. آنت پرسید: کی؟ جولیان گفت: اون بی‌شرف. معذرت می‌خوام. مردی که